أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مستحضرید که در سیر خوبی که توصیه دین است با این تأکید که محبوب انسان باید اهل البیت باشند فرمود یکی از مقدماتش آن است که جهتها و نسبتهای ما همه تغییر کند و یک نسبت و جهت بماند و همون نسبتی که قلباً با اهل البیت علیهم السلام باید داشته باشیم. در صفحه 257 255 حضرت باقر به یار بسیار نزدیکشون جناب جابر ابن یزید جعفی می فرمان که اگه تونستی نسبت رو با مردم به کل صفر کنی، به این معنا که نه بدگوییشون نسبت به تو در شخصیت تو جایی داشته باشه، نه مدهشون و خوبگوییشون نسبت به تو جایی داشته باشه، رابطه با ما برقرار میشه دیگه، به مقام ارتباط با ما نایل میشی. اشاره شد اون جلسه فرمودن اعلم به انک لا تکون لنا ولیا، یعنی نمیتونی در ولایت و محبت ما وارد بشی، حتی لو اجتمع علیک اهل مصر که و قالوا انک رجل سوء لم یحزن که، دیگه همه مردم شهر جمع بشن و بگن تو آدم بدی هست، نسبتت با مردم نیست که خودت در نظر مردم پیدا کنی. محبوب اگر متعال شد نسبت انسان به کل با پدیده ها و موجودات پایین اصلا قطع میشه. یک اساس خوبی رو حضرت دارن به این راه، به این یار نزدیکشون میگن، میگن اصلا نمیتونی وارد اون ولایت بشی، بالاخره بده وقت بگذاری، شما وقت بگذاری دستگاه که پیدا کنید نسبت هاتون مشخص میشه. یعنی ما اگه به ما گفتن مهمان را احترام بگذاریم، نه به جهت این که میخوام نظرش به ما مثبت باشه، یه وظیفه ما داریم، ما باید نسبت به مهمان بی تفاوت نباشیم، بی حرمتی نکنیم. این خیلی فرق میکنه با این که بخوایم ازش راضی ازمون باشه، به معنای این که خلاصه نظرش رو جلب کنیم، که نمیتونیم تو این وادیا وارد بشیم. همین جاست که دیگه دل واپس هم نیستیم که حالا بعدشون اومد خوششون اومد، تکلیفمون ما نسبت بهشون ذیل همون نور اسلام و ولایت انجام میدیم. خب دیگه اینجا چقدر خدمت مهمان هستیم، اونقدر که وظیفه است. اینجاست که شما میدونستن انسان از اسراف و تبذیر این آبم نجات پیدا میکنه. این مسئله که شما دیدین مقام معظم رهبری هم باز دوباره تأکید کردن در هفته دولت که ما مبتلا به اسراف شدیم، این دقیقا یکی از نمونه های غفلت از حضور است. ملتی که در حضور اهل البیتن اصلا نمیتونه گرفتار اسراف باشه، چون اسراف به معنای این است که بیش از اون که نیاز دارم صرف میکنم. چرا؟ چون با بقیه نسبت هم میخوام تغییر بدم، تعیین کنم. یعنی شما در خوردن غذای ما به هل احتیاجتون که اسراف معنا نمیده. اسراف اینه که میایم بیش از اون مرزی که نیاز حقیقیمونه استفاده میکنیم، استفاده ای که نه نیازمونه است، برای اینکه مصرف کنیم. این نمونه است و حضرت میفرماید نه، اگه میخوای در ولایت ما قرار بگیری دو قسمت باید حل کنی. برکاتش رو شما فکر کنین تا ببینید چقدر عجیب است این دستورالعمل. ادامه شه که مستحضرین، من اصل قضیه رو میخوام بگم که بعد میفرمان که ولا قالوا انک رجل صالح لم یسر کذالک. اگه بگن یه آدم خوبی الحمدلله، اگه نباید خوشحال بشی، نباید خوشحال بشی به این معنا. چون تو نسبتت را با کسی دیگه تعیین کردی. عرض کردم آن که در خانه اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. کسی که تونست محبوبش را، اون محبوبی که محبوب است، که خدا کنه ما بازم رو این بحث بکنیم، پیدا کنه، تمام نسبتهاش به هم میریزه. یعنی تمام این نسبت‌ها بی تفاوت هست براش، فقط تکلیف میمونه. تکلیف که اومد به صحنه، حالا بعد مشخص میشه آیات الهی رم به عشق الهی دوست میداره، اون دیگه در واقع به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این تأکید رو گم نکنین، چون حرف همین بود که ما میخواییم عالی ترین نحوه ی حیات رو پیدا کنیم، باید نسبتهای مجازی رو اعتباری به هم بریزیم. تو این تیتر خداوند خود را از طریق معصومین نشان میدهد رو دوباره تو همین قضیه میخواد وارد بشه. یه خاطره ای اول میفرماد که طرف رفته است به میهمانی خدا، احوالاتی که بعضیا برای خودشون کشف میشه راهنمای خوبی است برای بقیه. بعضن یه خوب رفته است میهمانی خدا، کسی میره خانه خدا، مگه میشه خدا خودشو بهش نشون نده؟ خیلی عجیبه. ادب نیست خدایی که عین ادب است؟ کسی بلند شه بره میهمانی خدا، خانه خدا، حتما خدا خودش رو نشونش میده. بعد میگه که من در اوج زیارت خانه کعبه یه مرتبه به یه نحوی خاص احساس کردم وجود مقدس اهل البیت را. فهمیدم که خداوند برای اینکه خودش رو به من نشون بده و به ملاقات من بیاد، حب اهل البیت رو در من ایجاد کرد. حرفش از اون جهت درسته که اگه یادتون باشه روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بود که شعیب سالها گریه کرد و چند بار نابینا شد، بعد خدا کلیمش رو به ملاقاتش فرستاد. چون در اون روایت حضرت فرمودن که حضرت شعیب به خدا گفت من که از جهنم نمی ترسم، عاشق بهشتم، عاشق خودت هم میخوام، لقاء تو رو میخوام. در ازای لقاء خودش ملاقات کلیمش رو بهش داد به گفته نبی الله. اینجا هم همین طور است، در ازای ملاقات خودش اهل البیت بهش داد. یعنی این تجربه منطقی و معقولی است. وقت تو این قضیه دوباره برمیگردیم به همون بحث، این رو من باب یک تجربه عرفانی داشته باشید که اگر دیدید رجوع به خدا شما منجر به ظهور مظهر تام اسماء الهی نشد، هنوز ناقص است، هنوز رجوع الالله محقق نشده. راوی میگه که سلام ابن مستنی میگه که از حضرت باقر در رابطه با آیه کل شیء هالک لا وجهه پرسیدم. ببینین وجهه، میگه همه چیز همواره در نابودی است، هالک چه چشمی میخواد، نه اینکه بعدا نابود میشه. قرآن میگه چی؟ میگه کل شیء هالک لا وجهه، هموار، هالک یعنی همواره اسم فاعله دیگه یا صفت مشبهه، یعنی اینجور است که همواره هیچیست، هر چی که شما میبینید هیچیست الا وجهه، الا اون وجه حقی که در هر چیزی پیداست، اونو که هالک نیست که. بعد حضرت فرمان که به خدا قسم ما این وجه اللهی که خداوند فرموده، نحن والله وجه الذی قاله، ماییم اون وجهی که گفته است. در صفحه 256 روایت نگاه کنیم، ولن نهلک الى یوم القیامه، و ما تا روز قیامت از دست نمیریم، از بین نمیریم. اگر یک روز خدا تقدیر کنه برای ملت روی زمین که این قسمت دوم روایت فهمیده بشه، وقت میفهمین که چرا اولا همواره هر ساله که باید در همه عالم امام زمانش رو ببینه، و تازه امید داشته باشه که حجاب برطرف باشه و جمال انتهاییش رو به تمام قد ببینه. ما وجه الله رو نمیبینیم. من تعجب میکنم یه دی مسلمان باشن و بگن مهدی بعدن ظهور میکنه. اینا یک کلمه از دین ندارن، نمیشه همچی چیزی. آخه حضرت حق که در مقام تجلیست، در مقام ماهیت و توقف که نیست، که در مقام تجلیست. حضرت حق که تجلی تام داشته باشند، خب این تجلی تامش باید انسان کامل باشه، به همون اندازه که خدا هست وجه کاملش هست. خب وجه کامل خدا به جمال امام معصوم میشه باشه دیگه، به ادله‌ای که گذشت. خب حالا اگه خدا فرمود وجه من همواره هست، وجه نازلش به کامل هست دیگه، یعنی همه چیز به امام زمان هست. همه خوشا به حال اونهایی که چشمشون اینقدر بازه که اگه سنگی هم جا به جا بشه حضور حضرت رو اول میبینن، بعد جا به جایی سنگ را. اون بحثش حالا اینجا نیست، ولی عرضم اینجاست که ببینین وقتی که میفرماد محبوب شما اگه در صحنه باشد به معنای عالی ترین مطلوب، دیگه دلواپس چیزی نیستیم. نسبت‌ها همش باید تغییر کنه. ما یه نسبت داریم، این بنده خدا عمان سامانی علکی نمیگه، حالا بعضیا نمیدونن چی بگن وقتی ایشون این حرفام زن نقد بیجا میکنن. میگه که نه خدایی میشناسم نه نبی، من حسینی میشناسم بن علی. یعنی جا خودش حرف داره. این که معنیش این، مگه شما خودتون وقتی میرین کربلا اول میگون السلام علیک یا حسین ابن علی، یا میگون السلام علیک یا نبی الله؟ یعنی من رفتم زیارت حسین علیه السلام، اما در جمال حسین نبی میبینی، پس رفتین همه را در حسین ببینین، نی خدایی میشناسم نی نبی، من حسینی میشناسم بن علی. علکی نمیگه، نمیخوام بگم اینا کوچه بازاری بشه و اینا، اگه افتاد دست این مرشدای بی سواد مردم ها منحرف میکنن و خدا رو کمک باید بگیم که نیفته. اینا خیلی حرفای بی خودی میزنن چون نمیفهمند میزنن. من از دستشون عصبانی هم که اینجوری حرف میزنم، همه را نمیگم، ولی بعضی هاشون خیلی پرت و پلا میگن. اما اگه درست بگند و در فضا بگن، وجه الله خب یعنی اون که نسبتش رو خدا میخواد به وسیله اون با ما تصریح کنه. حضرت میفرمان ما ایم اون وجه الله. وقت بعد برای اینکه سری رو آشکار کنن میگن مگه نگفت که همه چیز نابود است؟ یعنی شما اگه یه صحنه دیدید، یک بوستانی دیدید، یک انقلاب اسلامی دیدید، یک وال استریت دیدید، چی میبینید جز این که هیچ چی نمیبینید؟ به قول استاد عزیز میفرمودن که موتور تاریخ امام معصوم بود از همیشه. این حرف قشنگیه. یعنی روایتمون هم همینه، میگه میفرمان امام رضا میفرمان نوح علیه السلام هم به ما متوسل شد تا کشیدیش از غرقاب نجات پیدا کرد. خب اینا را آدم در دستگاه خودش نبینه، یه چیز قلوب آمیزی میشه میمونه توش، ولی در دستگاه خودش. بر همین هم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میگن این روایت را چرا دنبال سندشید؟ باید دنبال فکر و فرهنگش باشید. اگر فرهنگش را پیدا کن، میبینی این روایت کاملا با فرهنگ الهی وحدت وجود عارفانه میخونه. خب بعد حضرت دقت کنیم، میفرماد که شما الان این صحنه را میبینید، چی میبینید؟ اگه خوب نگاه کنید، مگه جز اینا میخوان از نقص ها و ضعف ها آزاد باشن؟ هیچ فرقی هم بین نهضت وال استریت و میدان تحریر و انقلاب اسلامی شما نیست، تو مسائل اجتماعی و تاریخی و مسائل تکوینی و وجودی هم نیست. یه گل هم که میبینید همینه، تفریح هم که میرید بعد میبینید انگار خب این جنگل بکر خوب. اگر که به حستتون رجوع کنی، موچ سبز و قشنگ و خونک. اگر به وهمتون رجوع کنی، نه وهم منفی، وهم مثبت، قوه وهمه چیز بدی نیست در جای خودش، اون چه قشنگه، چه ترکیب خوبیه. اگر به قلبتون رجوع کنی، میبینی نگاه یه چیز دیگه میخواه. اینه که میگن اگه تونستین با امامتون زندگی کنین، وقت این عالم براتون ظهور انوار امام شد، یه نوع خوشی دیگه است. یه بار عرض کردم پیامبر با دیدن گل، یه گل، چه قوقایی در قلبشون ایجاد میشه و ما چه گرفتاریم. چرا گرفتاریم؟ از اون ور میخوایم با حسمون زندگی نکنیم. بعضیا با حسشون زندگی میکنن، تموم شد. گفتین گلا میچینن میذارن تو خونه. بعضیا میان میبینن میگن چه من مهمه. کسی که به اینقدر راضی است که خب هم خوشش میشه. یکی از به واهمش خوشحال است که نه. درست همین که ما اومدیم جنگل رو دیدیم و این فضا رو دیدیم و اینا، خیالات خوبی برامون مون. این خیالات رو حفظ میکنه. کسی هم که بتونه در حد واهمش متوقف بشه تا اینجا خوشحاله. حالا بعد به مشکلات میفته چون قلب امام میخواد. اما اگه کسی امام خواست، حالا این اول مشکلاتشه، چون باید حالا که امام خواست در همه چیز چی ببینه؟ امام ببینه. این که میدین رفقا میگن آقا با بحثای شما تازه ما دیگه به هیچی نمیتونیم دل خوش باشیم، حرفشون درسته، زحمت هم براشون میشه. اون بنده خدا که گفت چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. همینطوره، برای اینکه محبوب ما وجه الله هست. تا دیروز با این پوز مردم شاد بودیم، راحت هم بودیم. به قوله مولوی میگن میان سر به پیغمبر میگن چرا همچی کردی با ما؟ توتی نقل و شکر بودیم ما، ما عشقی میکردیم، مرغ مرگندیش گشتیم از شما، چرا همچنمون کردیم؟ حالا فکری مرگ و قیامت اینا داشتیم، خوش میگذروندیم. یعنی درست، خب آخرش که چی؟ بعدش که با مرگ روبرو شدی که همه چیز در دست رفتن. پیامبران عزیز اومدن افق دا بردن بالا. ولی این شعر رو دنبال کنین تو مثنوی آخر کتاب هنر مردن، بابش رو ما باز کردیم، اصل حرف سنگین تر از این است که ما تو اون کتاب بتونیم بحث کنیم. میخوام عرض کنم که این جمله را ساده ازش نگذرید، حالا خسته میشید. میفرمان آقا وجه الله را اگه دنبالش باشید جز ما را پیدا نمی کنید. وقت مگه خود خدا نگفت وجه الله دائمیست، همواره هست، هرچی حاله کرد. یعنی تو حرکت وجه های انقلاب و توی یک درخت و توی موتور تاریخ همواره یک حقیقت هست که در صحنه است، همم رجوعشون بمونه. بر همین فرمان که ولن نهلک الى یوم القیامه، یعنی ما تا روز قیامت که نمیشه از صحنه بریم بیرون، چون وجه الله دائمی است. این یک حقیقت. وجه الله امام معصوم است. چرا؟ دلیلشه که دارید که چون الله مقام جامعیت اسماءه، انسان مقام اخذ جامعیت و تعلیم اسماء کله هاست و ظهور. مگه نخوندین علم آدم اسماء کله ها یا آدم و انبئهم به اسماءهم؟ خیلی مقام عجیبیست. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. مقامیست این مقام انکه. بفرماد که پیامبر تو این وحی به قلبت رسیده است، لتکونم من المنذری، جان تو جانی شده است که حقیقت را با خودش یکی گرده است. خب وقت میفرماد که وقتی انسان میتونه فقط وجه الله باشه، بقیه وجهشون از وجه الله یه انسان کامل است. انبئهم به اسمائهم، نگفت خودم میگم، گفت من فقط میتونم تو را تماما به نمایانم. به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این کتاب خیلی خوب عدل الهی، میگن مگه میشه که یک فیض ناقص بدون سبب از طریق خدا نازل بشه؟ میفرمان علو ذات پروردگاری اقتضا میکند که سببی باشد، سبب سببی باشد، سبب سبب سببی باشد، تا واسطه فیض یعنی وجود مقدس حضرت صاحب الامر. خب حالا روش فکر کنیم که عالم همواره به یک حیات موجود است، بقیه همه هیچن. یعنی شما باید شاه وقتی رفت ببینید رفت، خب این که دیگه نابینایی است. بسیاری وقتی که متولد میشن مرده متولد شد، بین خدا خدا این رنسانس 400 ساله جون میکنه یا زندگی میکنه. شما که تاریخ ها میبینید این اسرائیل 63 سال است جون میکنه یا زندگی میکنه؟ تو کدوم کشور هست که همه زن و مرد باید 3 سال سربازی اجباری؟ یه زحمت زن و مرد با اون زحمت ها و عجیب فرار کردن و این هم. حالا این یه مثال ساده شست. برعکس در یک فضای روحانی انسان ها در مقام انس الهی هموار زنده. غیر از ظهور حقیقت از طریق انسان کامل که اول است و آخر است به اولیت و آخریت خدا، همه حاله کن. ادامه حضرت باقر باز می فرمان که چی؟ نحنو و الله نحن والله الذين امر الله بامر الله العباده بطاعتهم فمن شاء فليأخذ هنا ومن شاء فليأخذ هنا ولا يجدون الا والله محيصا. فرمودند که ماییم اون کسی که باید ازش پیروی کنید. از غیر ما پیروی کردید بی خود نتیجه نمیگیرید، رجوع به هیچ کردید. اینا رو دارین دیگه. مثلا شما بیاید مثلا بگن آقا من دستور این آقا رو میپذیرم، اعلم این اعلم نخست وزیر شاه و نمیدونم وزیر دربار شاه گفت هر گفتن خب شما نخست وزیر شدیم که برنامه دون چیست؟ گفت منویات شاهنشاه آریامه. من برنامه مرنامه سرم نمیشه، هر چی شاه بگه چشم. خب حالا این تمام اطاعتش رو گذاشت برای کی؟ شاه. حالا شاه که سرطان لنف گرفته مرد، حالا رجوعش به کجا شد؟ خب به هیچ. نه حضرت واقعا میخوام ما رو کمک کنه، میگه هر جا میخواید برید فایده نداره. من شاه فلیأخذ هنا، هر کی میخواد اینجا بره اونجا بره، هیچ راهی نیست جز این که به ما برگردی. بعد میفرماد راوی که قال نحن والله السبيل الذي امركم الله باتباع باتباعه و نحن والله الصراط المستقيم. ما اون که با پیرویش شما شکوفا میشید، ما صراط مستقیم. اینجا تو این پاراگراف بعدی یا باز خودتون نگاه کنین، میگه بیاد یه امتحانی بکنید. تجربه درونی چیزی خوبیه است اگه آدم بتونه دائم تجربیات درونی خودش رو بخونید. مثلا عرفا کارشون همینه، سعی میکنن سیر الالله پیدا کنن و بعد با اصطلاح هم میگن واردات قلبیه، اینا تجربیات درونی است. به قول مولوی میگه واقعا حس هست اما حس درونی. وقت تو این تجربیات درونی که لطف الهی است و واردات قلبی خیلی چیز گیر میاد. اصلا عرفان نظری هیچ کمالی نیست به خودی خود الا این که قدرت فهم تجربیات درونی به آدم میده. وقت در تجربیات درونی یکی از چیزایی که شما حالا امتحان کنین، ببینین وقتی در یه حال خوشی هستید، مثلا دیگه عید فطری شده، بعد عجیبه میبینیم طلبتون طلب محبت هست، دیگه طلبتون تکلیف نیست، دلتون میخواد خلاصه یک روحانیت معنوی پیدا کنید، دیگه خوف جهنم و طمع بهش خیلی انگار اونجا انگیزه ساز نیست. وقت تو این رجوع محبت آمیز به حقیقت ببینید که اگه کلا سر خودتون نگذارید دا بگذارید برید جلو، ببینید نه عجیب محبت اولیا رو میخواید. این که شما میبینید تو ذکر ربنا از خدا تقاضا میکنید که منو در عالمی وارد کن، ادخلته محمد و آل محمد علیه السلام و صلوات الله علیه، این یه رجوع است، یعنی طلب مطابق میل است. به همین جهت میگه که افطار به می کرد برم پیر مخور خرابات، گفتم که تو را روز به بار و ثمر افتاد. می یعنی رجوع به اولیا. انشاءالله دیگه متوجه این، اگه این جمله که میگم هنوز براتون روشن نشده است، باید درس از اول بخونید. هر وقت تو هر کتابی تو هر شعری از عرفا بحث می و عشق شد، فقط روبروشون اهل بیت ایستاده است. دلیلم هم خیلی روشن است، چون اولیا به محبوب تام فقط میتونن نظر کنن، از محبوبای غیر تام که گذشتن. محبوب تام مظهر میخواد، بحثای جلسه دهم یازدهم دیگه، مظهرش فقط انسان کامل است. هر چی دیگه پای عرفا بگذاریم بهشون ظلم کردیم. افطار به می کرد حرم پیر خرابات، یعنی رجوع به اهل بیت کرد، گفتم درست راه رو رفتی، گفتم که تو را روزه به بار و ثمر افتاد، یعنی روزت نتیجه دار شد. این قاعده است. به همین جهت اینجا می‌فرماد که اگر کسی درست سیر بکنه مقام نزدیکی به امام معصوم رو برای خودش میابه. بعد میگه این دیگه گفتنی نیست، همینقدر هست که انسان حس میکند که با خود، با امام خود یک احساس نزدیکی دارد. سر محبت به معصومین که به ما دستور دادن در همین نکته نهفته است که میخواهند با آن ذوات مقدس رابطه قلبی پیدا کنیم، در این متن دیگه همون اول صفحه 257، و از طریق محبت و مودت مبادی میل محب منطبق یا نزدیک به میل محبوب شود، و این بزرگترین نتیجه ایست که انسان در زندگی میتواند به دست بیاره. حالا شما احساس کن چقدر زحمتش خوب باشه اگه ما هرچه زحمت بکشیم که ما بتونیم نزدیک بشیم به میل محبوبمون. میل محبوبمون چیه؟ عصمت چیه؟ عصمت رجوع الالله. با میل محبوب میشه، بر همین هم میگه میگوی به حق علی ابن ابی طالب این مسئله رو برای من حل کن، یعنی به جمال خود در مقام امیرالمومنین من رجوع به تو میکنم. من که نمیتونم بی علی یا جمال نورانی حق در علی رجوع به حق بکنم. این شما من این جمله رو زیاد تکرار میکنیم دیگه، به حق زهرا سلام الله علیها، به حق امیرالمومنین. یه دستگاه میگه که روش بمونین، من زود رد میشم، اما بحثش شده است. و از این بزرگ و این بزرگترین نتیجه ایست که انسان میتواند به دست، یعنی نزدیکی به عصمت و دوری از گناه. یعنی سیر حبی که ما را به امام معصوم نزدیک میکنه، سیر عصمت برا ما میاره. چقدر سطمه میخورید که مثلا یه گناه نکنید، یه غیبت نکنید، این جوان بنده خدا چقدر سطمه میخورن در این دام این تصویرهای مستهجن گرفتار نشن. راه خیلی خوبه، این راه اهل بیت مثلا واقعا خونسا میکنه تمام حیله های شیطان. خب هممون میدونیم این یکی از چی میگن ابزارهای قوی شیطان است، بندهای کلفت شیطان است، زخیمه. اما ببینید چقدر راحت وقتی که آدم تونست یه محبت متعالی نورانی روحانی رو پیدا کنه، دیگه هیچی میشه براش، فقط کثافت میشه و لجن میشه، اصلا نمیتونه یک ذره تصور همچی چیزایی رو بکنه که بخواد یه میلش رو داشته باشه. محبوبش اجازه نمیده. عرض کردم نارو دارید، مثال میزنم، آیت الله طباطبایی برادری دارن که نمیشه گفت کمتر از محمد حسین محمد حسن. آیت الله حسنزاده میفرمودن که اون برادر بزرگترم بود، یعنی اگر رابطه باش برقرار میکردی خیلی میداد. چون آیت الله طباطبایی پرسیده بودن که برادرم رو چطوری دیدی؟ گفته بودن این برادر کتوم است، اون برادر بزول است. وقت ایشون یه سلوک های خاصی داشتن، از جمله یکی از شاگرداشون رو دستور دادن که آقا برو یه احوالاتی از عالم بالا از مثلا فلان عالم بیار. میرفت و ارتباط برقرار میکردن. بعد گفته بودن که برو از علامه هلی بگی خب در چه وضع این چه سلوکی داشتین دارین. خب چند بار رفتیم رامون نرد. گفتیم آخه پس چرا گفته بودن من اینجا اونچنان به جمال تماشای جمال امیرالمومنین مشغولم که اصلا نمیتونم رو بردارم بیام احوال شما رو بپرسم. خب دیگه تو بهش که دیگه بلدید اینا را، که اینا یه حقیقت هست. حالا شاید بحثا بتونیم رو اینجا بیاریم، این که میگه اگر آدم بتونه یخت وقت بگذارید، این محبتی که تنها محبت حقیقیه که میشه خرج کرد آدم خودش براش پیدا کنه، در آن شرایطی که با محبت به معصوم قلب ما رنگ الهی پیدا کند، عالم ما عالم بندگی پروردگارمان میشود و همانطور که میلهای آن عزیزان الهیست، میلهای ما الهی میشه. و در این رابطه ببینین امام باقر میفرمان به ابا خالد کابلی: لا یحبنا عبدون و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. میگه اگه کسی اومد سیرش سیر این شد که ما را محبوب گرفت و عشق به ما ورزید، دقت کنید، حتی یطهر الله قلبه، خدا قلبش را پاک میکنه. بحثش تا حدی شد، چون رجوع به محبوب ما، اگر محبوب معصوم باشه، تجلی نور الهی برای این اتحاد چیه؟ اینکه قلب ما سنخ محبوبمون بشه. خودش گفته این معصوم رو محب خودتون قرار بدید. حالا اگه خودش گفته است معصوم را محب خودتون قرار بدید، مطمئن باشید اگه این سیر را انجام بدید، خدا قلب ما رو پاک نگه میداره. اسلام میگن دیالکتیکی است، هم این طرفش یه آمادگی میخواد تا رجوعمون به محبوب معصوم باشه، همون طرف وقتی این رجوع محقق شد، خدا از طریق پاک کردن قلبها این محبوبیت رو برای ما حفظ میکنه. این پاراگراف رو با دقت با هم بخونیم ببینیم جنبندیمون چی میشه. میگه مگر نه این است که هماهنگ شدن میلها فقط با اتحاد روحا ممکن میشود. حتی زن شوهرها با یه بحث کلی است. مرحوم فارابی در اون فصوص الحکمش میگه و جناب آیت الله حسنزادم خوب شرح میده. یه قاعده عجیبیه، روحای جنسی میشد اگه یه نحوه ارتباط برقرار بشه. میگه مگر نه این است که هماهنگ شدن میلها فقط با اتحاد روحا ممکن است. یعنی اگه روحا یه نوع اتحاد پیدا کرد، میلها هماهنگ میشه. که ببینید معجزه خداست که میبینید همسرها دوست دارن میل هم دیگه را برآورده کنن. چرا؟ بلکه میل خودشون شده است. یعنی این راز، این چه خدا میگه آقا من یه مودت و رحمتی بین زن و شوهر را گذاشتم، با ادامه دینداری حفظ کنین. عجیبه، آدم نمیدونه که داره میل همسرش عمل میکنه یا میل خودش را، چون دیگه دوتا نشد دیگه. این یه قاعده کلی، حالا ما میخوایم در وجه دیگه بحث کنیم. و از طرفی مگر نه این است که اتحاد روحا با محبت به وجود میآید. پس عنایت بفرمایید با محبت به امام آن معصوم علیهم السلام، چگونه راه طولانی اصلاح خود آسان می شود و راه 100 ساله یک شب طی می شود. بنده هم قصه می خورم که واقعا چقدر خوب می شود اگه این راه را ما بتونیم تدوین کنیم و جلوی جوانمون بگذاریم. اینا خیلی جلو می رن و اگر هم شیطان انداختشون زمین، زورش بهشون نمی رسه، بلند می شود. چون که مزه اون محبت که چشیدن دیگه چیزی نمیتونه جذب اساسی برای اینا باشه. درست است که نزدیک شدن میل ما انسانها به میل انسانهای معصوم کار بزرگی است، ولی ملاحظه کنین در طریقی که خداوند برای ما تدارک فرموده است، چنین نزدیکی ممکن است و با شدت و ضعفی که دارد بالاخره قابل تحقق است. شدت و ضعفش یا خودش است. گاهی آدم در یه موتن نازله این رجوع داره، یه مقداری حواسش جمع میکنه، کم میگه، کم میشنوه، خوردنش کنترل میکنه، خب این میل شدیدتر میشه. وقتی هم که نازل شد که نابود نمیشه که، چون ارتباط وجودیست. اینا هم میخوام یخته بعد شرح بدم. عمده آن است که وارد میدان محبت به ائمه معصوم شویم. دیگه من دلواپس نیستم که اینجا یه مرتبه شما بپرسین چطوری؟ خب جواب میدم 30 ساعت بحث گذشته باید بازخوانی بشه، که گاهی شما میدین یه روایت اول که میخونین کلی براتون سواله. یادتون باشه این روایت اماما در دستگاهی گفتن که اون دستگاه رو مخاطب میشناسه، حالا میرسیم بهش. پس اینا انشاءالله دیگه حل مردون. عمده آن است که وارد میدان محبت به ائمه معصومین شویم. بعد ملاحظه میفرمایید آرام آرام به نتایجی میرسیم که اگر آن نتایج را روز اول به شما میدادن به جهت عدم تحمل قلب قالب تویی میکرد، یعنی قلب دیگه واقعا طاقت نداشت. این یه اصل است. حالا همین حرف این عارف الجزایری من اینجا آوردم که شاگردان عارفی به او گفتن چند سال از خدمت شما هستیم ولی هنوز چیزی نشده این. او به آنها گفت اگر همین حالات و معارفی را که در این چند سال آرام آرام به دست آورده اید روز اول یک مرتبه به شما داده بودن اصلا برایتان قابل تحمل نبود. منتها چون حقایق قلبی قلب را آماده می کند و بعد درجه درجه وجودی انسان را تغییر می دهد انسان احساس نمی کند. چرا؟ چرا چه دقت کنید؟ انسان احساس نمی کند در افق دیگری قرار گرفته. مثل علم حصولی نیست که انسان با رجوع به حافظش گیر بیاره. بعضی موقع دیدین الان انگار اشارم کردم آخرین جلسه قبل که مثلا طرف میگه آقا ما رمزون انگار تموم شده ما چیزی نشدیم. فکر کرد که مثلا استاشاگردیه باید مثلا ملا بیاد به اینا چهار تا کلمه یاد بده تا چیزی بشن. اگه اینجوره دادن هیچی نمید ما رمزون گیر نیورده که رفته مدرسه ما رمزون که منا نشد تو کتاب و درس یاد گیری. منا بود یه شعور برتر جامعه شب قدری نصیبت بشه. باز خیلی گله ما میتونیم بکنیم آقا شب قدر شده هیچی نشد. دروغ میگه، نمیفهمد که بهش دادن دار اما توی یه کاسه دیگه داره نگاه میکنه. ای کمانا تیرها انداخته یار نزدیک و تو دور انداخته. تو اصلا نمیدونی دنبال کجا باید بگردی. رجوع الالله شدت وجود میاره، حضور میاره، نه فکر و علم این چیزا بیاره. بر همین این محبت دستگاهش دستگاه اینه که انسان یک احساس حضور بهتر میکنه. بارها عرض کردم روش دینی روش علم حصولی که نیست. علم حصولی یا علما تدوین کردن مقدمه علم حقیقی است. قلب اولیاء معصوم نور است. برای همینم اصلا سواد اینا ملاک نیست. یکی بگه آقا پیامبر که سواد نداشتن چقدر ضعف داشتن؟ هیچی. سواد خودش به خودی خود هیچی نیست الا اینکه میتونه مقدمه باشه. اینا روش نگه دارین بحثا که این رجوع الالله که از طریق محبت به ائمه محقق میشه یک نحوه حضور برتر میاره. و امروز میدونید که ما در زمان غیبتیم، یعنی در زمان ظلمات علم نوری اهل بیت. این حرفا دارین دیگه. امیرالمومنین فرمودن العلم نقطه کسرها جهل الجاهلی، یعنی علم یه نقطه است، جهل جاهل زیادش کرد. نقطه اگه شد حضوری و مجرد میشد یا حصولی و کثیر. ببینید علم که حقیقی است رو چطوری است؟ یه حقیقت است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. مگه ندارین امیرالمومنین فرمودن وقتی در احتضار بودن وجود مقدس نبی الله بغلم کردن ساعتون، این ساعتون هم نه یعنی 60 دقیقه. بعد فرمودن علم اولین و آخرین را بهم آموختن، یعنی همون علم نقطتونه، یعنی علم وجودی و حضوری. خب حالا اون نگاه رو که ما داشته باشیم در مقام حب اهل بیت تو این وادیا باید وارد بشیم. یک چیزی که من مجبورم بابش رو باز کنم، حالا بحثمون برای جلسه آینده طور نیست. یکی از مشکلات ما همین تیتره که اینجا شما در صفحه 258 دارین، عدم تفکیک دینداری از محبت به اهل بیت. یه مشکل اساسیه. ما فکر میکنیم میشه دیندار بود بدون رجوع به اهل بیت. روایت کتابه خند پیامبر عکسش رو به ما گفتن، اصرار کردن آقا اصلا به هیچ چی نمیرسی، بوی بهش نمیبینین اگه محبت امیرالمومنین اولادش نداشته باشیم. ولی ما اینا انگارا گذاشتیم بازم حاشیه، نمیدونیم چطوری ما برای توحیدمون، برای عدلمون میام زحمت میکشیم که عقیدمون رو درست کنیم، کار لازمیه، اما بعد که عقیده درست شد، عقل درست فهمید، حالا باید قلب بیاد به صحنه. اینو میگن مقام حبی. اشکال نیست که ما رو این قضیه وقت نمیذاریم. حالا اگر وقت بذاریم چی میشه؟ این جمله از هم امام باقر فرمودن هم امام صادق به متفاوت، صفحه 259 حضرت یک کلمه میگن حل دین الا الحب. یعنی آقا دین که غیر حب نیست. خب اینا الان ببینیم تو دستگاه که از کردم گاهی روایت ها باید مقدمش باشه. یعنی حالا که شما رجوع الالله رو دین گرفتید، بدونین این رجوع الالله باید با حب انجام بشه. بعد که بخواد با حب انجام بشه، باید مظهر باشه. مظهر محبوب انسان کامل است، به دلیل اینکه مقام مظهریت تمام اسماء الهی است. بحث شد. یعنی خب شما به حمدالله وقت میگذارید، بالاخره نماز میخونید، روزه میگیرید، نافله میخونید، نافله رو انجام دید، اما اگه این روی کردی که باید این حب پیدا بشه رو روش وقت بگذارید، چون استعدادش رو دارید پیدا میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی یه نکته ظریفی میگن، دقت کنید ما که پسندیدیم. میفرمان هر قربی برای محبوب شرطش اینست که غیر در قلب محب نباشید. قبوله؟ هر کی شما محبوب، هر کی محبوبتون میخواه باشه، چه ناسوتی چه لاهوتی به معنای عادی، باید در قلبتون غیر دیگه نباشید. میگن که هر حبی شرط هر قربی آن است که محب چیزی جز محبوب در قلبش نباشد، اگه نه قرب محقق نمیشه. الا قرب به خدا که باید محب در قلبش علی هم داشته باشید. این چی گیردون میاد؟ هست یا نیست؟ دیگه شیعه و سنی که ندارد اینجا دیگه. خیلی عجیب. حالا هم یاد بگیرین عجب فرمود علی و نفسی، جرأت میکنین ببون که خودش گفت علی و نفسی، یعنی خدایا ما که اومدیم با که اومدیم؟ با علی. در حدیث معراج دارین، باز اینم شیعه و سنی نقل کرد، آیت الله جوادی میفرمودن زنده باد به این سوال کننده که از پیامبر پرسید یا رسول الله، وقتی که در مقام معراج خدا با شما صحبت کرد با چه زبانی؟ حتی زنین پیامبر فرمودن چی؟ فرمودن به زبان علی. حضرت آیت الله جوادی اونجا در درس عرفانشون به نظر من میخواستن زود بحث رو تموم کنن، گفتن برای این که خدا میخواست با زیباترین سخنی که برای پیامبر محبوب است با پیامبر سخن بگن. حرف درستیه، اما اگر بریم به اون سخن پیامبر که اگر خوب به علی نداشته باشه اصلا رجوع به ما نداری، یه چیز دیگه میشه. با دلیلش هم حرکات و سکنات پیامبر، شما زیاد شنیدین که پیامبر قربون حضرت زهرا سلام الله علیها میره، من تعبیر دیگه ندارم غیر این، که حتی میدونین که عایشه یعنی چی پی بعد میگه میبوسی دختره، داد لباش هم میبوسی، اینا تعبیرهایی است که بعد میگه پیامبر اونچنان سرخ شد رو شد، رگهای گردنشون زد بیرون، فهمید میفهمیدن چی میگوی؟ الفاطمه تو هورا اون انسیه و شروع کرد اون روایت، راویش عایشه است، یعنی عایشه‌ای که نمیخواد اینا رو بگید، ولی بالاخره اینا در متن دین قرار گرفته است و اینم اون وقتی که در شرایط متعادل بوده است اینا رو گفته است. و من یه بار حالا اینجا وقتش نیست بگم، یه برام سوال بود که این آخه جای عایشه چطور شد تو اسلام پیدا شد؟ آقای علامه عسکری، میدونی که اصلا یه کتاب مفصل دارن. خود من تحویلم همینه که اگر عایشه نبود، این اولا استعداد عجیب، حافظه خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، اگر نبود اهل سنت از بسیاری روایات که اشاره به امیرالمومنین و حضرت زهراست محروم میشدن. و اینم حرفی است جا خودش، کار خدا همش بیه حسابایه. حالا من نمیخواستم این بحث رو مفصل بگم، من یه قسمت همه حل دین علل حب بابش رو باز میکنم. این قسمت دعای یعنی زیارت جامع رو نگاه کنید، شما با همین روکت میگون چی به اهل البیت؟ السلام علی دعات الالله. عجب بنا شد اگه میخوای رجوع به خدا بکنی حب علی داشته باشی. این همونه، میگه سلام بر شما که شما ما را به خدا میرسید. باری کلا که بشر به جایی برسید که این زیارت زیارتش بشه. سخن کمال امام هادی علیه السلامه، ولی بشر به جایی برسید که این همه شعور پیدا کنه. ولعدالله علی مرضات الله، شما راه نمایان رسیدن به عالی ترین لذت روحانی ممکن یعنی رضایت الهی هستید. مرضات الله که میدونید یعنی چی. خب حالا با این حرفا این مقدمه شد، برای اینکه این یک کلمه رو از ما بگیرید بحث جمعش میکنید. این علیون صراط المستقیم، یا اینجا علیون هو صراط المستقیم، اینا ذهنتون رو آماده کنیم تا ببینیم جلسه بعد میخوان چی بگی. ببینید اول بریم تو این فکر که شما الان در صراطی، حالا خدای نکرده یا صراط منفی یا صراط مستقیم، یا یه جا نشستی. گفت نیک بنگر ما نشسته میرویم. شما اول باید این حل کنید، شما که نمیشید همطور نرید، خودتون فکر و خیالاتون، خودتون که جسمتون نیستین دیگه، این اول داشته باشین. این خودتون هم که دائم دارید میرید. خب نیک بنگر ما نشسته میرویم، دم به دم ما ناقل راه نویم. خب حالا که شما به حمدالله تا اینجا را اومدین در معارف که همواره دارید میرید، کجا میرید؟ با چه دستگاهی میرید؟ مقصد کجاست؟ رهرو و راه و رهبر کیه؟ حالا میگه که اگر که علی رو در منظر نداشته باشید در صراط پوچید. این اول خدا رحمت کند ملا صدرا را در این کتاب خوب اسفار، اول میاد از نظر معرفت و نفسی اینا حل میکنه که انسان خودش صراط است. خب حالا اگه تونست با حب محبوبی رو پیدا کنه که اون محبوب صراط مستقیم است، عملا صراط خودش را صراطی که قرار داده است محبوب. هم خدا فاراوی رحمت کنه که در فصوص این باب رو باز کرد که اتحاد روحها محقق است. اتحاد روحها محقق میشه، بعد انسان فقط صراط است. حالا اگه تونست با حب به امام خودش رو نزدیک کنه به امام، در واقع در صراط مستقیم قرار گرفته است. وقت حالا اینا بحث میدن، حالا مطالعه بفرمایم. رازی در این زنه هفته است، بهش میگن راز اتحاد تشریع با تکوین. وقت یادتونم باشه هر علم حضوری علم رازی راز است، حصولی فکریه دیگه، راز است. شما ماه رمضان شب قدر راز بود یا کلاس و درس بود؟ کلاس و درس نبود، راز بود. برای همین هم هر کس که خودش به حمدالله با روزداری آماده کرد متجلی به نور راز شد، یه شعور خاص پیدا کرد. وقت اگه فکر کنه میفهمد اون رازا، اگه فکر کنه بفهمد راز نیست، هرچی فکر کنه هیچی نیست، فقط هست است. هستش عجیب شده. خدایا به حقیقت علی مرتضی، رازهایی که به این ولی الله اعظم دادی به نور خودش از ما دریغ مفرما. و صلی الله علی محمد و آله.